بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما در بحث اصول هم مثل بحث فقهمون از اون تعطیلات قبل از نوروز، یعنی تعطیلات قبل از تعطیلات نوروز که میشه 25 اسفند سال 400 گذشت که حدود 50 روز فاصله شد، ما در بحث عرض به خدمت شما متعذر الاجزا و متعذر الشرائط بودیم. به این بحث رو از جهت نوشتاری من اینطوری تو ذهنم است که تا اول خاتمه در شرایط اصول گفتیم رفقا مرقوم کردن، ولی در جهت توضیحات و تبیین مباحث به خاطر به پایان رسیدن سال تحصیلی که حالا سال تحصیلی نه به پایان رسیدن سال 1400 که خوردیم به اواخر اسفند ماه، دیگه نشد ما جلسات درس رو ادامه بدیم که بتونیم این توضیحات رو کامل کرده باشیم. شما آقای نقیب الله خودتون جزوه رو تا کجا نوشتید دقیقا؟ آخرین عبارتش چیه؟ بله همینطور. حالا شما این تتمه همون بحث جلسه قبلیه، ولی اینطوری تو ذهنمه که از جهت تبیین مطالب و توضیحات خارجی نرسیدیم که همین مطالب رو خدمت دوستان توضیح بدیم. فلذا قبل از اینکه ما بخوایم وارد بحث جدید بشیم که بحث جدید اون شالا در رابطه با خاتمتون فی شرایط الاصول هست، ما باید این توضیحات باقی مونده رو انشاءالله به لطف امام زمان با حوصله کامل بکنیم و بعد برسیم به بحث جدیدمون انشاءالله. خب برای اینکه مطالب در ذهن دوستان مرور بشه و این تعطیلات حدود 50 روزه مانع اتصال این مطالب نبوده باشد، من برگردم از اینجا که صحبت سر این بود که اگر ما امر به مرکبی بشیم و در این مرکب از بعضی از اجزایش یا نسبت به بعضی از شرایطش متعذر باشیم، آیا بعد از تعذر نسبت به بعضی از اجزا و شرایط کل اون مرکب و کل اون تکلیف از ما ساقط میشه و ما ذمه خواهیم شد نسبت به اصل تکلیف، یا نه همون مقدار از اجزا یا شرایطی رو که متعذر شدیم و به هر دلیل و به هر دلیل قادر بر اتیانش نیستیم، فقط همون مقدار غیر مقدور بر ما بخشیده شده؟ یعنی این معنا نداره که اون مقداری که مقدور ما هست اونها رو هم دیگه نیاریم، نه. بنابراین با فرض تعذر از بعض از اجزا و شرایط، اجزا باقی مونده باید حتماً اتیان بشن. اون اختلافی بود که خب خیلی روش بحث و قیل و قال بود. حالا بعض از آن فرمودن که بله، در صورتی که شما متعذر از بعض از اجزا و شرایط هستی باید الباقی اجزا رو بیاری، ولی به شرط این که اون الباقی یه الباقی باشه که بهش میسور اون کلی مرکب صدق بکنه. یادتون یه داستان خدمتون عرض کردم برای اون آقایی که میخواست رو بازوش خالکوبی بکنه؟ بله. میخواست که یک هیبت شیر روی بازوش خالکوبی بکنه، ولی طاقت این کار رو نداشت و از هر جاش که این جناب خالکوب کار رو شروع میکرد، این بی طاقت و بی صبر میشد و میگفت نمیخواد، نه سر میخواد، نه دم میخواد، نه شیر میخواد. بعد اون آقا آخر دیگه اعتراض کرد، گفت این چه شیریه که نه سر داشته باشه، نه دم داشته باشه، نه شکم داشته باشه؟ این چنین شیری رو خدا هم نافرید. اگر یادتون باشه داستانش و شعرش رو خدمتتون تقدیم کرد. منظور اینه که ما اگر در یک مرکبی متعذر از بعضی از اجزا و شرایطش هستیم، اون مقداری که باقی میمونه، این مقدار باقی مونده در عرف میسور اون کلی مرکب صدق بکنه. اگر میسور بهش صدق کرد، وقت باید اتیان بکنه، ولی اگر میسور بهش صدق نکرد، دیگه وظیفه برای اتیانش نداریم. باز در همین جمع یه دعوا و اختلاف بین صدق عرفی و صدق شرعی داشتیم، خاطرتون هست اینجاشم؟ چون بعضی از جاها باید منات و ملاک تشخیص و تصمیم رو عرف قرار بدیم، ولی در بعضی از موارد نه، ملاک و منات تشخیص میسور عرف نیست، خود شرع مقدسه. اینا همیشه براتون مثالاشو عرض کردیم و یاد داشتم فرمودید و زارن توضیحاتش هم عرض کردیم که حالا در حد اشاره بخوام، فقط در حد اشاره آدرس بدم. مثل اون قضیه کسی که میخواد روزه بگیره و در طول این روز روزه داری که مثلا باید 15 ساعت امساک بکنه، 14 ساعت و 50 دقیقه بیشتر قدرت امساک نداره. یعنی مثلا اون 10 دقیقه آخر رو واقعا دیگه تکلیف به مالای اتاق میشه و ممکنه خطر جدی براش پیش بیاد. خب اینا اگر سراغ عرف تحویل بدیم، عرف میگه بابا شما که 14 ساعت و 50 دقیقه میتونی امساک بکنی، او 10 دقیقه آخرش دیگه قابل شما رو نداره، او که دیگه اصلا مهم نیست، اشکال نداره. از نظر عرف اینجا این 14 ساعت و 50 دقیقه میسور بر اون 15 ساعت واقع میشه، صدق میکنه. ولی همینجا از نظر شرعی میسور بهش صدق نمیکرد. از نظر شرع زمانی این متعذر الاجزا میسور صدقه میکنه که در خصوصون کل 15 ساعت رو بتونه پر بکنه. برخلافش اون بحث نماز با تیمم و نماز با وضو، اونجا اگر کسی نمیتونست با وضو نماز بخونه، شرع مقدس بهش میگه که خب تیمم هم مثل وضوست، جایگاه وضو رو داره. ان لم تجد ماء فتيمموا صعيدا. خب این تیمم مثل وضو هر دو مأمور به امر الهی هستند، رو هر دوش امر خدای سبحان آمده. بنابراین اگر نمازی بی وضو شد و به صورت تیمم اتیان شد، این میسور او به حساب میاد. ولی همینجا از نظر شرعی بعضی از نظر عرفی متأسفانه بر نمیتابند، یعنی میگن ما دلمون نمیاد، دلمون نمیگیره، دلمون نمیپسنده. خب قبلا هم عرض کردیم آقا دلتو چه کاریه؟ این خیلی تذکر مهمه. ماها در عبادتمون نباید دلمون رو شاخص قرار بدیم، باید امر تعال رو شاخص قرار بدیم، باید رضای او رو شاخص قرار بدیم. هر چی که امر خدای متعال بود میشه ملاک و حکم و تکلیف قطعی ما. علی حال اهل عرف متاسفانه اینجا همینطوری میگن و حرفشون اینه که این نماز با تیمم میسور اون نیست، ولی اینکه شرع اینجا عرف رو تخطئه میکنه و بعد از این تخته بهش میگه تو متوجه نیستی و اتفاقا این نماز با تیمم میسور و نماز با وضو هست. حالا به مناسبت این تخته بود که عرض به خدمت شما اون چهار تا اصطلاح رو وارد شدیم که یه مرور سریع بکنیم که بتونیم انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. اونجایی که عرف، یعنی در واقع اصلاح کنن، اونجایی که شرع مقدس میاد عرف رو تخطئه میکنه، این تخطئه شرع نسبت به عرف گاه اوقات جنبه تخصیصی داره، گاه اوقات جنبه حکومتی داره. یعنی این تخطئه گاه اوقات در قالب تخصیص ظاهر میشه، گاه اوقات در قالب حکومت ظاهر میشه. خب برای اینکه این حکومت و تخصیص روشن بشه، ما اون چهار تا اصطلاح رو گفتیم. دوستان لابد یاد داشتم بایدن اشتباه نکنم جان. ما یه مرور میکنم که انشالله به کمک مرور این اصطلاحات چهارگانه، این کیفیت تخطئه نقل نسبت به عرف در قالب تخصیص و در قالب حکومت روشن بشه انشاءالله. تخصیص عبارت بود از اینکه بدون اینکه ما تصرف در حکم، تصرف در موضوع بکنیم، صرفا یه افراد را از حکم عام خارج بکنیم. این تخصیص چیز روشنیه، دقت بفرمایید. مثل اینکه مولا اول فرموده اکرم العلماء، حکم در اینجا چیه آقای نقیب پور؟ نه، حکم چیه؟ خود حکم وجود اکرام میشه حکم. موضوع استودمه احسن. خب در تخصیص میگن نه در حکم تصرف کن که وجوب اکرام، نه در موضوع که علما باشه. بدون تصرف در حکم و بدون تصرف در موضوع، صرفا یک تعداد افراد رو از حکم عام بکش بیرون، خارج کن. مثلا در همین جا میگه اکرم العلماء، بعد میفرماد لا تکرم زیدن العالم. در خصوص یک مصداق که زید عالم باشه اینو بیرون کشیده، میگه اینو دیگه اکرامش نکن. بلا موضوع همون علما هستن هنوز، حکمش هم همون وجوب اکرامه. این زیدم اتفاقا داخل در علماست و به اون اعتبار اتفاقا داخل در وجوب اکرام هم هست، ولی در این حال ما اومدیم یک مثال رو از این موضوع کشیدیم بیرون و گفتیم که داخل در اون حکم نباشه. ببینید تخصیص میشه به همون قضیه استثنای خودمون. در مقابل تخصیص از یک جهت تخصص وجود داره. تخصص بشه خروج موضوع هم میگن. خروج موضوع یعنی چی؟ یعنی چیزی که واقعا خارج از موضوع باشه. ببینید در تخصیص که الان خدمتتون عرض کردیم، اونی رو که خارج کردیم داخل در موضوع بوده، الان هم روحش همون روح همون موضوعه، الا اینکه بالاخره به جهاتی اومدن حکم عام رو ازش سلب کردن که شد تخصیص. ولی در تخصص اصلا خروج موضوعی اتفاق افتاده، یعنی این چیزی که ما داریم نفیش میکنیم موضوعاً از اون موضوع قبلی خارجه. مثل چی؟ مثل که مولا فرموده اکرم العلماء، بعد میاد میگه که لا تکرم زیدن الجاهل. خب این وجوب اکرام رو از زید جاهل استثناء کرد، یعنی نفی کرد. آیا این نفی تخصیصیه؟ چرا؟ اصلا این زید جاهل که میگه، خودت میگی جاهله، اصلا داخل در اون موضوع قبلی نبود که ما بخوایم خارجش بکنیم. این از اول خودش خود به خود خارج بوده، مثل اون قضیه استثناء منقطع یادتون است؟ خب اینم دوتا اصطلاح. اصطلاح سوم وروده. ورود از یه جد شبیه به تخصصه که عرض به خدمت شما خروج موضوعی بود، ولی خب باز با یه تفاوتی داره. در ورود عرض به خدمت شما برای جز که تعبده این چیزی رو که جزء موضوع است از آن خارج میکنیم، یعنی در واقع جزء موضوع هست ولی ما تعبدن خارجش میکنیم و به صورت تعبد میگه اصلا جزء موضوع نیست. مثل چی؟ مثل که مولا اول فرموده اکرم العلماء، بعد میگیم النحوی لیس بعالم. خب علمای نحو هم بالاخره علما هستن، داخل در علما هستن، ولی در قضیه ورود این دلیل وارد یا یک چیز رو از موضوع اون حکم قبلی خارج می‌کنه، میگه اصلا این داخل در اون موضوع نیست. دقت بفرمایید، این باز از یه جهت با تخصیص فرق کنه. در تخصیص ما می‌دونیم این زید عالمه، به عالم بودنش هم اعتراف داریم، ولی میگیم طبق یه تفسیری مولا گفته این زید عالم رو اکرام نکن. ولی در بحث ورود ما نحوی رو با اینکه عالم هست به زور و با تعبد میگم عالم نیست، به عنوان اینکه عالم نیست میخوایم اخراجش بکنیم. پس ورود اونجاست که تعبدن چیزی که جزء موضوع بوده از اون خارجش میکنیم. خب به عبارت روشنتر و به تعبیر واضحتر بخوام خدمتتون عرض کنم، در بحث ورود دلیل وارد میاد موضوع دلیل مورود رو به طور حقیقی برمی‌دارد و اون رو از موضوعیت میندازه، به گونه که اگر این دلیل وارد نبود این جزء موضوع بود، ولی وقتی دلیل وارد آمد این رو از موضوعیت انداخت به صورت زور و سلطه و تعبد، این از اون موضوعیت خارجش کرد. این همیشه قضیه ورود. و اما حکومت، حکومت برای جاییست که ما در موضوع بریم تصرف بکنیم، ولی فرقش با ورود اینه که یا توصیهش بدیم یا تضییقش بکنیم. یعنی در واقع تفسیر میشه دلیل حاکم، یعنی دلیل مفسر، دلیلی که میاد دلیل محکوم رو تفسیر میکنه. در حکومت تصرف میشه در موضوع دلیل قبلی، ولی این تصرفش گاه اوقات به صورت توسیعیه، یعنی موضوع قبلی رو گسترده میکنه، گاه اوقات تنگش میکنه. من این رو عرض بکنم خدمتون، بعد آیه نقیب‌پور شما توضیح بدید که حکومت با ورود چه فرقی داره. دقیق بفرمید، در حکومت مثلا مولا فرمیده که اکرم العلماء، و علما شناخته شده هستن کیا هستن؟ فرض بفرمایید تعدادشون هم تعریف شده معلومه که مثلا 100، ولی در این حال یک دلیل حاکم میاد میگه که ولد العالم عالمون، ولد العالم عالمون، آقازاده ای آقایون هم در واقع عالم هستن. خب اگر اکرم العلماء 100 نفر رو شامل میشد، با اومدن این دلیل حاکم که فرمود ولد العالم عالمون، دایره این دلیل اکرم العلماء موضوعش چقدر میشه؟ از 100 نفر تبدیل به 500 نفر میشه، تبدیل به 300 نفر میشه، تبدیل به 400 نفر میشه، چون این آن هر کدومشون یکی دو سه تا مثلا بچه داره. درست کردی؟ این دلیل ولد العالم عالمون اومد اون موضوع دلیل قبلی رو گسترده کرد، توسعهش داد. گاقات برعکسش میاد تضییقش میکنه، از 100 نفر تضییقش میکنه، میاد مثلا تبدیل به 80 نفرش میکنه. حالا الان اونه که برای ما مهم اینه که فرق دلیل حاکم با دلیل وارد در چیه؟ آیا نقیب‌پور شما تونستید به این مسئله دست پیدا بکنید؟ مطلوب خیلی نزدیک شدید، توضیحات به نقطه مطلوب خیلی نزدیک بود. ببینید در دلیل وارد خروج حقیقی از موضوع اتفاق میفته، یعنی دلیل وارد وقتی که دلیل وارد رو ملاحظه میکنیم، نقش دلیل وارد اینه که موضوع دلیل مورد رو واقعا به طور حقیقی بر میداره، یعنی توش تعارف نداره. دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو به طور حقیقی برمی‌داره و اون از موضوعیت میندازش، یعنی دیگه اصلا جایگاه موضوعیت براش نمیذاره. و حالا که در دلیل حاکم وقتی میاد در اون تغییر اساسی 100% ایجاد نمیکنه، بلکه یا گشادش میکنه، توسعهش میکنه، یا زیقش میکنه. یعنی اون روح کار و جان کار در دلیل محکوم حفظ میشه، اون روح کار، اون موضوعیت موضوع، اون اصلش حفظ میشه. ولی دلیل حاکم میاد یا اون رو توسعهش میده، از اون دایری که داشته گسترده ترش میکنه، یا اینکه نه، از اون مقداری که بوده تنگ ترش میکنه. پس اون دلیل اصلی که دلیل محکومه در بحث حکومت به اون ذات اصلی خودش باقی میمونه، تغییر 100% اتفاق نمیفته. برخلاف قضیه ورود که وقتی دلیل وارد میاد، دلیل مورود رو واقعا تغییر اساسی توش انجام میده و اون رو از موضوعیت میندازه. حالا اینا رو انشاءالله باید که بعض از این اصطلاحات باید تو ذهن دم بکشه، بنشینه واقعا که هضم بشه و ملکه بشه. حالا چون وقتمونم، البته ما از وقتی کلاسمون حدودا یه 4 دقیقه دیگه هنوز فرصت داریم، لیکن چون دیگه این ابتدای مباحثی است که باید توضیح بدیم، ان به فضل خدا به لطف اهل بیت ما تتمیم و تکمیل این مباحث رو فردا خدمتتون خواهیم داشت. دیگه حالا چون جلسه اول بود، ما هدفمون این بود که دوستان با مطالب گذشته که احتمالاً از ذهنشون کم رنگ شده معروض بشن، به ذهنشون برگرده، یادآوری بشه که این جلسه اول مقدمه بشه و انشالله به فضل خدا و به لطف امام زمان سلام الله علیه بتونیم از جلسه فردا جدیتر بحث رو ادامه بدیم. خب ما اونطور که اعلان کردیم، بحثی که خدمت شما هستیم از ساعت 7:30 الی 8:30 خدمتون خواهیم بود انشالله. موفق و معید باشید، روز بخیر باشید، خداحافظ.